شیطانی معلوم کنید. همون مقام تعدیل کردن، تمدیل کردن، تشبیه پیدا کردن یا تعدیل کردن، افراد ادراک دیگران فراهم کردن از کسی که نه این نیست، این نیست، این نه در مسئله مثال تقریم که ذکر کردن یه مثال دیگری هم آقای دکتر یزید ذکر کردن دار من از زبانیشم دارم میگم مجازات تقریمی اگه ما مجازات میگیم البته لفظش با لفظ مجازات اجتماعی یکی یعنی خب مایل خیلی بکن یه کسی که در اثر یک حرزنی پنج دقیقه دوچار بیماری های این دنم که سکلیس اینجور حرفا میشه و بعد تا آخر عمر جامن بیرش میشود و احیانا به نقلش هم تا چند نقل ادامه پیدا میکنه بیره ما به سکلیس بگرده در اینجا جانت کردیم یا این یه حرفی که یک تناس شد چون او را وضع نکردن در این حرف ما این او را برای این وضع نکردن این شما بگید اما حالا که در این وضع کردن خود کمتر به حرف میکنن او نتیجه قهری و جبری اینه یعنی این راهی که نهایت بود شما نمیتونید به خدا اعتراف کنید بگید آقا یه راهی من از همین طرف همین رو میگیرم آخر توجه این که مثلا حتی کجای افغانستان مثلا آخر یه جوری بکنم که من از این راه برم در افغانستان نرسم این محال شما میتونید مثلا بگید که این خاطر نبود یعنی منی نبودم عالمی نبود اما نمیتونید بگید که ای کاش من بودم ای کاش عالمم میبود ای کاش راهم میبود و من از این طرف میرفتم ولی در افغانستان نمیرسم این محال هم کردی ای خان من میخوام برم مکه امسال ولی به خود سریع بزنم کردستان را میادم حالا خدا چه بیدار که خدا همچی درست میکرد که من به طرف کردستان میرفتم ولی به نبه میرسیدم این محال شما اگر بکنید بگید مثلا بگید آرمی نمیبود من نمیبودم راهی نمیبود کعبه نمیبود کردستان نمیبود نه اینکه اینها همه همینطور که هستن واقعا و من هم از این راه هم برم ولی به اون راه نرم از این راه رفتن از اون راه رفتن اون نهایت اون محال غیر از این باشه این توهم ما که ما از اینجا بریم به اون نتیجه نرسیم اون راه ها که خیلی واضح میبینیم هیچ وقت ما یک نفر آدم عوام‌ترین عوام پیدا نمیکنیم دیگه آقا من از این طرف میرم به طرف شما در ماجران در نرم خدا دعا کنه که خدای من از اینجا برم ماجران نرم ولی راه های دیگر راه در مردم نقیه جمعی راه بودنه از اینه که این توقعات رو میکنم که از این راه درم من نتیجه نرسم به نهایت نرسم نه آقا که ارمان نرسم پس مسئله اینه چی در بعض نرسم و وقت در اینه یک نفر عالم یا شاهی و پیغمبر اعلام اعلام میکنه آقا از این راه نرست به اون که طبعا و قهرن به اون نتیجه میرسی و خدای ارحم الراحیم با این ارحم الراحیم این است و رحمتش هم غیر متناهی نه جای تبدیل نمیکنه چون محال است امر محال یعنی این تصور غلطه فقط یه تصور واقعیت چیزی نیست را واقعیت در مثل مجازات عمری ما اینجور گفت چون همه جز دست خدا هست همه جمعی دست خدا اما همه جز دست خدا هست یعنی خدا محال را ممکن و ممکن را محال میکنه محال دیگه بزاد محال گفتیم در مثل مجازات ها اونجوری که ما در اون کتاب گفتیم یا در اینجا بیان کردیم ما اگه باشیم با قرآن قرآن میگه آمده خود عمل شما نه چیزی دیگر شما میتونید از خدا این توقع داشته باشید من نباشم که این عمل ایجاد کنم و عمل ایجاد نشه از باشم نه عمل ایجاد بشه تو خودش نباشه قرآن میگه که
اون عقرب یزنده جراره قیامت چنین طوره میگذد، همون یزیدنی که تو در دنیا در فلان ساعت مرتکب شدی و چون هیچ چیز معدوم میشود، هر چیزی که موجود شد یه بکر معدوم میشه، یه بکر دیگری باقی هست، وجود این جهانی معلوم میشه، وجود اون جهانی باقی هست، تو خیال میری معلوم شد واقعا باقی هست. خب آقا این فرزند فرزند خودته، مگه میشه فرزند کسی رو کنی که فرزند نمیدیگر یا فرزند کسی فرزند میشه مثل فرزند از زنه از کسی متولد میشه. در این کاری میکنیم که این فرزند فرزند اون نباشه، نگه وقت فرزند اونجا فرزند اون فرزند اون فرزند اون وقتی که ماهیت عمل شما این شد و این عمل هم به ذات باقیست و فنا در اون تفاوت ندارد، بنابراین ما اگر این موقع بگیم مثل این که در مثال در روی شما این مثال زدیم که آقا در اونجا خالق در رای یکیش و واضع قانون کسی دیگر در اونجا خود نمیشه به واضع قانون گفت آقا چه این کار نکن ولی چنین بکنه، نه اینجا نمیشه گفت، اینجا نمیشه گفت، اینجا همون خالق اینها یعنی این سرنشه ای که خالق قانون عالم و نظام عالم ما رو راه نمایی به هدایت کرد. او گفت آقا این عمل رو مرتکب نکردی، این عمل رو نیست، این هم غیر از عمل کنید چیز دیگر نیست. ما اگر باشیم در ظاهر آیات قرآن در این که قرآن تعبیر جزا و خودش مجازات می کنه که مکلم داریم در این همه آیت فهم مردم کرده سن از نظر اثر و سن نظر مجازات از نظر اثر تربیتی از نظر اثر تربیتی نظر مجازات نظیر مجازات قرار دارید. قرآن در این کلمه جزا را تعبیر می کند میگه که یه جا میگه همین یعنم به فار در رسل خیرم یره همین یعنم به فار در رسل شرم یره. هر کسی کوچکترین عمل خیلی بکنند او را میبینند، کوچکترین عمل شرم بکنند او را میبینند. در هم ما از باید که به عقل رو نمیده که آقا او را اینه که من اول خیلی کردم اما خیلی نعیم که برم یه جور دیگه میگه نه یه چیزی دیگری رو میبیند که جزایی بود یعنی جزایی بود میگه وقت جزو ما همه رو خواهد همی کردم اونجا حاجه بودید قرآن دیدی یو مقدر کل و نفس ما عملت من خیر مفضر و ما عملت من سوء تبدل و ان بینه و بینه یبدل و ان بینه و بینه عمدا بعیدا تبدیل دلیل روزی که هر کسی عمل خیر خودش را خود عمل میده حاضر شده میبینه و ما عمل از نیشو و عمل از خودش را همچنی حاضر شده میبینه که در این زمینه آیات زیادی ما در قرآن داریم. اگر تعبیر قبل از یدا خب این ما اگر نخوزه توضیح بکنیم نخوز تعبیر کنیم نخوز تحرک کنیم در قرآن، قرآن اون چی که در اون عالم به ما میرسد از خیر و از شر اون را واقعا مدیدار میدونه، یعنی چیزی که به دست خود اون را پیش فرستاده. اون آیه رفتی که شما خودم یا یه حضرت این آمن و سهر را بندر مدبر بلیان دور نفسون یا بلتن بلیان دور نفسون بلتن دور نفسون ما قد مدیدار تحبیر پیش فرستاده میدونه. در این مبنی نیاز داریم در مبنای کسانی که مجازات اخروی را از نوع مجازات دنیایی میدونن، یعنی یک امر جدای از عمل و فقط از توابع قوانین دنیا، چون خدا قانونی اگه قانونی بعد نکرد که اصلا نه بهشتی بود نه جهنمی بود نه عذابی بود نه اینکه نبود، در چون خدا قانون وضع کرده برای اینکه قانونش بی مجازات باقی نمونه اون تو دنیا که مجازات نگرده، ولی برای اینکه بی مجازات نمونه آخر مجازات رو اونجا وضع کرده. اگر همچه چنین چیزی بود که از نوع کارهای بشری بود یا یه حرفا بود سال خدا که میخواد یک مجازاتی در رضای همه ما برد کنه خب متناسب باشه اتا نه اشکال نیست میامد یا اون رو باید میدید خدا رو خب تشدید پیدا کنه یا مخواد که اخلاق عبرت دیگران قرار کنه این خب ما رو تحقیق بکنه اون تکیش که دمجه نموزی نداره این هم از کنم که مسئله بشه بود
چون فهم در آجیتون و دواره بدار جنان در عرائزم و بساط بیان شد فقط در دفعه گذشتر کنم که یه بساط راجب مست و عقل فرماشان که اون روز بود که میذارم به بعد این آقای مرد شکیرهای هم فرمونم توضیح خود آقای متحقی هم رسا بود چون برای من هم همین اشکال بود که بعد از یخشه خدمت بعدی از آقایون آدم نیست گفتم این همطور که در مورد جنین یه مثال های خیلی روشنی زدن که چشم واقعا بیهوده است برای جنین اگه بنا بود زندگیش به همون جنین خط بشه یا دست یا پا دل اون پاس که این به همون وضوح و به همون تفصیل و روشنی کامل راجبه این دنیا بگم که هم که آقای کسی رو گفتن کدوم یکی از اعضا و جوانه و اعمال ما هست که در همین دنیا مصرف و موردی نمیشه باشه سالا امروز فهمدن که مثال جنینشون کاملا منطبق با منظوری که دارن نیست و خواهند گفت که همین وجود برزخ و روح اندار حالا که اینو منتظر میشیم تا بفرما یه مرتبه دیگه که اون روز من سوال کردم هم اون دسته جواب دادن هم اون دسته آقای مهندس کثیرایی هم در نواش این بودن بحث کردن خب بحث و بیان اینا بسیار به جا بود اما درست این غیر از اونه که اون شخص از بنده سوال کرده بود و خودم حاضر بودم از جوابش و اصلش هم کنم این روز بعد از رو تلفن کنم بیاد جواب شدن ایراد اون آقا و اشکال بنده این نبود که چرا مثلا در نتیجه یه قدم جلو رفتن شخص تر دره پس میشه ایراد اون راجع بود آیه قرآنه که راجعه ایراد داره که اگه تو راست میگی چون من ایرادی خوندم که دلائل قدما راجع به اثبات قیامت خیلی سریع نیست همین فراشیشون کردن که میگن این دنیا هر کس بکنن کار بدی کرد حتما باید که چه بینه این سریع نیست و دلیل شما این منار میدم که یک کسی یه نفسی میکشه در اون دنیا میلیاردها دفعه کشته میشه میخواستم ایراد به اهل کلام و قدما بگم که وقتی میخوان اثبات قیامت میکنن هم بیانی که ایشون خیلی سریع فهمیدن که آمدن قیامت و آخرت رو فرعی بر این دنیا قرار دادن خب اون آقای معترض بنده نشد که اگه حرف تو درسته این ایرادی که به اهل کلام و قدما داری صحیح نیست برای اینکه خود قرآن هم میگه من جا بالحسنه فلاهو جواب خیلی فلاهو و کسی که کار خوب بکنه فلان برابر این ایراد او و سوال به این یعنی خواست بگید پس در خود قرآن هم تناقض هست از یه طرف قیامت شما رو قبول کنید باید هم واقعا این مکتسباته این نتیجه عمله همطوری فرمودن که یه هر دیگه پنج دقیقه میکنه یه اون گرفتاره رو اون ایراد ایراد اون شخص و بنده رو اون نیست ایراد رو اینه پس این آیه چی میگه این آیه که من فرا اشرا امثال آیا فرا یجزا الا مثلها خب میبینید که نه فرا یجزا الا یجزا بی نهایت مثلها اون جواب هست بخواست
من
خیال
کردم که این
نوع وقت
استازه به همجه تشکر من خیال کردم جوابی این داده شد چون مثل اونجا متوجه کمیت نیست متوجه کمیت کلمه مثل اینجور نیست و بعد ما میگیم که اون مثل که اونجا من ما بالاتر رو میگیم میگیم فلا یکجا الا این ها چون این حضیر که قهرم مثل هم در باره سفته کن یعنی کسی که کار بر می کنن خدا ظاهر در اون که کرده است او را مجازات می کنه چون اون مجازات این عمل شده چیزی دیگری نیست این دو برابر هم نیست یک برابر هم نیست وقتی ما میگیم که اون چی که در قیامت هست آتش قیامت همون نیست که خودش افروخته همین عمل هست نفس عمل هست که در اونجا تجسم پیدا می کنه پس این چیز زائده نیست چون دوتا نیست از دیگرنا با همه دوتا نیست که ما بگیم بیشتر از خودش هست خودش هست که افروخش بیشتر نیست ما
منتهاش خودشو در اونجا میبینه و وجود اینجاش میبینه محدوده و میگه پس یک چیز دیگری من اونجا بودم نامحدود. نه خودش چه نامحدود خلق کرد الان. حرف ما اینه. این آدمی که کار درد میکنه الان خودش برای خودش به دست خودش یک عذاب نامحدود. حالا بچه نامحدود هفته پیشم گفتیم که اونایی که معنی نامحدود که همه واقعا خلود در جهنمه. خالد خالد نامحدود خیلی بالاخره کم خواهند بود. ولی خب خیلی زیادتر شک نداره. خیلی لالسینتی ها احبابا. این عملی که این شخص انجام میده در قیامت دیگه ما چیز دیگه رو بیدیم خوده. همون ما خود عمل رو خود داریم و خود داریم بیدیم. ما چیز اضافه بیدیم. پس لاین زای اضافه چیز اضافه نیم. ولی در مسئله قیام در مسئله این چیز مسئله بهش چون در این در خلاف جهت نظام عالم هست و اون در جهت نظام عالم هست او طبعا میتونه که باردر باشه یعنی میتونه که زمینه باشد برای این که از طرف خداوند که به بیشتری هم به او افاظه بشود ولی در برد چیز نه اما خودش هست و غیرش خودش هم چیزی نیست. الله باید نه نمیدن که بیان من
نه خیلی کارتون میگوزی برواده خوب بود که مجروها یعنی مثل همون کسی یه گندم بکاره و نتیجه این گندم مثلا 700 تا داره
نه
باید متوقع باشه یه گندم بکاره یه گندم در بیاره ولی اگر کار خوب بکنه از اون 700 تا مثلا در برابر هفت در
بیاره مثلا همون تقریبا اندازه این مطلب وقتا چی بیدید وقتی که ما مسئله عینی هم داریم ما داریم عمل خود داریم میدیم ما زائد بر عمل تو رو که لازم نداریم که اگر یه چیزی دیگر از که خودمون بیم بهت بدیم خودتون یا آقا من این کاری کرده چه میشه ما میگیم ما خود عمل رو داریم به تعمیل میگیم ما خود عمل رو داریم به تعمیل میگیم دیگه زیاد تمام خودش نیست هیچ چیزی خودش هم خودش زیاد نیست بله
حالا که من در اینجا توبه شدم یه وقت هم که زحمت بعدی کم بشه برای اون مقابل میکنم راجب اون جهان سه بعدی و دو بعدی که فهمدن در زرگی انتها این حالا شاید اونجا رسانه بوده یا اونجا فهمدن تو مدت قبل سال فهمدن فراموش شده اونجا گفته نشده که این سه تا عنصر که مادت و انرژی و بعد اراده یا امر یا روح اینا سه چیز مختلف هستن بلکه در خود راجعه شده که این زرگی انتها مکمل اونه از جهتی هم متحقه هشه حسی کنندن اونجا شرح داده شده که یه زمانی ماده یه چیزی بود انرژی یه چیز دیگه بعد ها فهمیدن که نه با چیز انشتن و سایرین که ماده چیزی جز انرژی متکاثر شد و بعد ماده رو مخیل قشنگ حس میکنی یه چیزی تو دست اون یاد سنگینی داره بو داره نمیدونم فشار بهش میاری رنگ داره ولی انرژی رو حس نمیکنی تازه انرژی رو خیلی خیلی شکافتن آخرش میاد هیچی نیست اونجا در راضی شده بنده گفتن چی نیست اما یه چیزی هست یه اراده هست بنابراین همونطوری که ماده و انرژی از یه جنسن و در درگی انتها توضیح داده شده که برخلاف افکار علم امروز که دنیا رو فقط میخوان با این دوتا بیان بکنن اون دوتا کافی نیستن اگر در دنیا ماده و انرژی به تنهایی بود به واسطه اون اصل آنتروپی رو به مرگ میرفت و روبه یک نواختی و یک سانی و این که میبینیم نمیشه دائما یه الغاعاتی از خارج میشه که اون اراده است و همونطوری که ماده و انرژی از یه جنسن اراده هم از همون جنسه یعنی اراده هر سه چیز رو به وجود آورده اراده و مشیت خدایی یا امر اساس اونه منتها تجلی و تظاهرش در چشم ما به سه صورته یه صورتش خیلی محسوس و خیلی راحت و قابل قبوله که اون ماده که اینو قدیم قدیم قبول داشتن صورت دومش انرژیه که حاکم بر ماده اون که خودش از ماده برمیخیزه خودش اصلش همون ماده است این رو علم مثلا قرن 19 رو بعد پیدا کرد و حالا فن و صنعت ما بیشتر توجهش رو همین انرژیه مثلا با استفاده از ماده از مواد اولیه اما این دوتا کافی نیست و دائما از طرف خالق ماده و انرژی دائما یه الغا و یک امر و اراده و نمیدونم نفقوسی من روحی میشه که این رو در یک جهت پیش میبره پس هر سه اینا یه چیزن و اون یه چیز اراده یعنی وحدت وجوده وحدت خلقته، نه سه بود بودن یا سه عنصر بودن. اینو خواستم توضیح از کرده باشم که
حالا این اشکال بر نداره
یک مطالعه جدید
میکنم روی این همین بیانات این دستم از دیگر ولی یک اینطوری به درد
مفرد
همونطور که در روز زمان مراجعه فرمودید و اغلب دوستان اطلاع دارن، پدر جناب آقای مطهری در فریمان به رحمت ایزدی پیوستن و من ضمن تسلیت مجدد از طرف انجام شفت ایشان و تشکر از اینکه با گرفتاری که داشتن امروز در فریمان تعطیل نکردن به اطلاع آقایون که جلسه ختم فردا 3 تا 5 بعد از ظهر در مسجد عرض خواهد بود که حتما شرکت خواهد.
کتاب خودت خودت بخون، خودت از هر کسی بهتر در این کتاب آگاهی میتونی حساب بکنی. اگر ما مسئله مجازات اخروی را همین مجازات قراردادی به از نوع قرارداد مجازاتی به اعتباری دنیا بگنیم، مثلا همینه که فرمود، یعنی اشکال این شخص وارده، یعنی در قراردادهای دنیا باید تناسب باشه. اما اگر اینه که قرآن میگه خبر میده از نظام عالم، در خبر دادن از نظام عالم که این حسابا نیست دیگه، همون جوری که در مجازات مشروف و در مجازات خیر و سری بچه خیر و سری که لبهوز میرود تناسب بگون معنا غلط ما فرض کنیم، در مجازات اخروی هم اینجور تناسب ها گرفتن در نظر گرفتن غلطه. قرآن خبر میده از این عمل بد باقی میمونه، الالعبد باقی میمونه با تو. البته همیشه سبقت رحمت و غضبه در باب همیشه جانب خیر در عالم میسرده. کار خوب انسان وقت خوب بکنه بیش از مقداری که کرده هم ثمر میدهد، در میدهد، فلاو اجر امثال ها. کار بد چون بر خلاف نظام عالم است بیش از همون یه تخم که کاشته همون یه تخم رو برمیداره، نه بیشتر از یه تخم رو برداره. ولی به هر حال چه کار خوب چه کار بد، اونی که باقی میماند نفس همه است و خدا و پیغمبران هم اخبار کننده هستن از یک واقعیتی در نظام عالم. عدل الهی هم ایجاد میکنه که هر موضوعی اون چه که استحقاق اون رو دارد، یعنی هر چه امکانی وجود داره وجود پیدا میکنه در عالم. اگر یه موجودی استحقاق یک نر وجودی رو داره دیگه جلو وجودش گرفته نمیشه هرگز که آقا این برای اینکه بعد اون رو آزار میده آزار بکنه. این حسابایی که ما روی عاطفه میکنیم که ای ما که دلمون میشده با حال مثلا یک آدمی که عذاب بکنه و خودم دلش بشوده، خودت دل نداره که مسائل دل سوزی و عاطفی که ابزارهای ماست داره این زندگی دنیا در ساعت ربوبی دخالتی نداره. او رحمت داره، رحیم هست و رؤوف هست و رحمت وجودش به هر موجودی به اندازه استعداد وجودش میرسد، اما دلش هم به اون معنی که دل سوزه و متأثر بشه و وای وای بخواد بجه، اینا دیگه مال ما بشرها و از کنند این وجود داده. اگر از این تأثیر خدا نیستیدی و تأثیر عوامل خارجی قرار میگیره، خلاصه تأثیر عوامل خارجی قرار میگیره. حالا اون سوال سبرو بسنی که
خوشتان عملی بد با خدا میگیره
عدلی شیدی جواب میگیره، ولی عملی خوبا به تأثیر خب دیگه همون مسئله اصل امثاله ها فرق میشه دیگه در مثل از که به اونجا به کمک آیات دیگر این خودشه، مثلش یعنی بیشتر از خودش بود. قرار اگه ما اون آیات میگرسیم که میگن نفس عمل هست، معنای این که مثلها در اینجا میکنه بیش از خودش نیست، اما خودشه نه بیش از خودش. ولی در چیز، ولی در کارهای خیلی خودش در حالیست که بار هم داده، به فضل الهی بار هم داده، نه معنیش اینه که علیه دیگه باید هسته همون متکلمین بازی دید. یعنی عمل اینجا میمونه یا مجازن بیان بعد یک چوبی هم میان میزنن صحبت چوب زدن نیست.
دیدم که این اول بیان این اشکال آقای مهندس رو توجیه میکنن راجب این که در یه مدت مثلا 5-6 سال ما یک کار خوب یا کار بد میکنیم و چرا باید تا ابد الآباد نتیجه داشته باشه، این سوال شده بود از اینجا کجا یادم نیست و جواب این کار داده بودن که ما میبینیم بیشتر روی عاقبت به خیلی
ترکیب میشه. یعنی برای اون نتیجه که آخر انسان میگیره و برداشتی که نسبت به زندگی باید داشته باشه. و بعد در اونجا این پوزیشن میگه خداوند میداند فرد صالح اگر تا ابدالآباد زنده باشد کارهای صلاح و خوب خواهد کرد و اگر فرد فاسق تا ابدالآباد زنده باشد این هم کارهای فسق و فجوری هم خواهد کرد. و تقریبا ساحلیونشون آیه رو آورد که ربنا نعم الصالحا بهشون گفته میشه که صدقنا کلمتون و قائلها، یعنی چرت میگیریم اگرم برگرده باز همون کارا رو ادامه خواهد. بعد روی این ملاح یکی از امره توجیه کرده بودن که ابدالآباد بودن نتیجه کار خوب برای اون فرد صالح و ابدالآباد بودن عذاب برای اون فرد فاسق خلاف عرض نیست.
حالا عرض میکنم نه، یک خودی شما میتونید در بیان تفتاد کمشی یاد کنم حساب این نیست که خدا میدانست که همیشه بد میکند، این که در روایت آمده این نیست و خدا میدانست اونجاست که حساب نیت و قصد، یعنی اون کسی که در نیت و قصدش این است که اگر عمر ابد هم پیدا بکنه خوبی بکنه و یکی در قصدش این است که اگر عمر ابد هم پیدا بکنه بدی میکنه. توجه کردی؟ اون عذابش اینجوریست برای اینکه اصلا کنده او قصدش و فکرش و روحش و اینها نقش ابدیت خورده که برای ابد همچین باشد و به همین دلیل همون دیره که میخواهد برای ابد به همونه برای ابد رسیده، چون این برای ابد گناه را پسندیده و برای ابد هم با گناه خودش مسئول خواهد بود و او برای ابد خیر را پسندیده و برای ابد هم با خیر مسئول خواهد بود. یه نکته اضافه بکنم، بگویم مسئله ابدیت در خلود جهنم حتی راجع به همون قتل نفس هم که در نفس قرآن آمده به اصطلاح معروف که در آیه دیگر قرآن ما راجع به غفران هم داریم، یعنی یه اصلی ما داریم به نام اصل مغفرت که اگه به خدا نسبت بدیم مغفرت، اگه به وساطت انبیا نسبت بدیم شفاعت، شفاعت انبیا همون مغفرت الهی چیزیه. همین جوری که در این عالم مثل این که اگه چه اواخر برشم خود جنوالی میشه در کتاب متحرات در اسلام یک بیانی کرده بود که به اکس سستشو در عالم هست، همین جوری که در این دنیا ما یه اکس سستشو میدیم این اصل در طهارت، اصل در سلامت، اصل خلقت در سلامت. یک بچه اگر ناسالم به دنیا بیاد این عامل خارجی قانون اصلی سلامته. آقای اینو که گفتم یه بچه بودم سالم به دنیا آمده دیگه نمیدونم دنبال اونه که چه عاملی از خارج سبب سالم به دنیا آمد، اگر دیدم این فرج به دنیا آمد میگم دیدم چه عاملی از خارج دخالت کرد. اصل رحمت هست و اصل مغفرت هست، توجه کردی؟ و عذاب به اصطلاح برخلاف مسیر اصلی، یعنی گناه برخلاف مسیر است. در این که از آیات قرآن استفاده می شود که بالاخره یه ادعی برای همیشه باقی می ماند، اما اون ادعی چقدر ما در این که می بینیم در این که بسیاری از مردم می رن جهنم و اکثریت مردم می رن جهنم، بسیم که از آیاتی که استنباط شد کسی می سیدی هست، ولی اون اکثریت اکثریتش مرتبت الهی شامل آنشون میشه. توجه کردید؟ یعنی تا حدی که در وجود کسی یک کوچکترین مایه و چیزی باشه برای این مرتبت شامل آنش میشه، در مثل این که برای بعضی ها جهنم حکم تصفیه خانه رو دارد که بعد در اونجا تصفیه میشن و اون ماده اصلی رحمت که درشون هست بالاخره اونها رو بیرون میاره. در قرآن در اینجا فقط لابسین فیها احباب، همون که در جای دیگه خالقی میگه احباب، احباب در حق و ظاهرن که مدت خیلی زیادی را میگن چند هزار سال بلاخره محدوده ادهی لابسین فیها احبابا هست. بنابراین ما به این معلومی که بگیم هر کسی که قتل نفس کرده که به هر شرارتی هم باشد این خالق به اون معنای ابدیت هست، یعنی مشمول مغفرت میشه، جزاش خلود است، یعنی که از ذاته خلود لولا مغفرت و لولا شفاعت که اینها هم بسه به این الاهل الخیر به قول بعضی از سایی به این الاهل الخیر غلبت نعدینه بعضی از علماء، یعنی مشمول مغفرت نمیشه، جزاش خلود است، یعنی که از ذاته خلود
لولا مغفرت به لولا شفاعت، اینها البته به این الاهل الخیر به قول بعضی از اتحایی به این الاهل الخیر غلبت نعزینه. بعضی از علما معتقد هستند در ما از الهی مزیدی کردن، اینی که در قرآن چه قسمت کردن مردم را مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، معتقدن که مقربین حد اعلاها هستن و اصحاب الشمال پایین پایین ها هستن که دیگه اهل جهنم هستن. اهل یمین اصحاب یمین متوسطین هستن، میگن غلبه با متوسطین هست که قرآن بشارت رحمت داده و ابو علی سینا خیلی حرف خوبی میزنه، میگه که همینجوری که زیبای زیبا در اقلیت، زشت و زشت هم در اقلیت، اکثریت متوسطین. باز میگه همینجوری که سالم سالم یک کسی که از نظر پزشکی یک ذره هم انحرافی در مزاجش نباشه خیلی در اقلیت، مریض مریضی هم که دیگه اصلا فرضی افتاده و جونم در اقلیت، اکثر متوسطین هستن که هم سالمن و هم یه ذره بیماری هم درشون هست، در امور روحی و معنوی هم نظام عالم در همین هست. اونهایی که اهل سعادت کامل هستن به تعبیر قرآن مقربی مسلم اقلیت هست.
انجمن جلسه بحث انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان معاد با تناوبت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 26 آذر ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باره معاد نظر بیدون که کنچنان شما نعمل کردیم و استنباط کردیم در که سراحت آیات قرآن بود، قرآن در فاصله میان مرگ و قیامت یک حیاتی شخصی برای انسانها قائل است و به عبارت دیگر برای روح انسان بها قائل است قبل از این. به این مطلب ما را به بحث در مسئله روح کشید. و اینجوری که عرض کردیم از نظر قرآن خیال نمی کنم بشود تردید کرد که قرآن قائل به روح است. ما چنین مطلب باید برامون مشخص بشود که در نظر از دلائل علمی یا فلسفی بر نفی یا اثبات روح باید واقعا ببینیم که در متون اسلامی راجع به این مسئله چگونه اظهار نظر شده است که در رأس همه قرآن بود و قرآن هست، همین هم در بعضی آیات قرآن ما بحث داریم کرد. اون وقتی که نظر اسلام کاملا مشخص شد، اون وقت میریم سراغ نظریات علمی در نفی یا اثبات روح. در باره آیات قرآن یک سلسله آیات همونها بود که قبلا در جلسات پیش خوندید و یک بحث خاصی راجع به آیه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی بعد عرض میکنید. و ولی قبلا یک اشاره به این مطلب میکنید که در غیر قرآن در سایر مدارک و به اصطلاح مستندات مذهبی ما، یعنی در اخبار و احادیث و نهج البلاغه و دعوات و اینها مثل صحیحه سجادیه مثلا، اونقدر درباره روح به همین عنوان که خودش یه حقیقتی و با مردن انسان جدا می شود از بدن و باقی اونقدر هست، من خیال نمی کنم که بشود تردید کرده. بسید
یه حدیث هست، دو حدیث هست، پنج حدیث هست، ده حدیث هست، پنجاه حدیث هست، در یه شرایط خاصی ممکن آدم مثلا بگه این تحت تاثیر افکار دیگران پیدا شده، ولی این به اصطلاح از حد متواتر گذشته است. من حالا یه چند جمله ای که در نهج البلاغه آمده و میشود به اون استناد کرد عرض میکنم، بدون اینکه ادعا بکنم که همه اون که در نهج البلاغه ممکنه استشهاد کرد من پیدا کردم، اون چه که من در این بینها از برخورد کردم یادداشت کردم اونا رو عرض میکنم. و برای این بکنم اول خود نظر اولیای اسلام رو در این جهت ببینیم. خطبه ایست در نهج البلاغه خطبه مفصلی، یعنی از هم خطبه مفصل در نهج البلاغه داریم، یکی به نام خطبه الغراء در این خطبه به سایر خطبه های مفصل موضوعات مختلفی هست، توحید و غیر توحید و مواعظ و از اون جمله در مواعظ عرض کنم که حضرت مسئله مرگ و مردن رو یادآوری میکنم و وضع شخص در حال اعتدال، اون وقتی که در حال جون دادن است و اقاربش دور و برش گرفتند و مایوسند و گریه میکنند و او قسمتی از حواسش تعطیل شده و قسمتی از حواسش کار میکنند. از کنم که تحیل حضرت این است که سهل دفعت الاقارب و او نفعت النواقب و قد غود را فی محلت الاموات رهینا، آیا نزدیکان میتوانند از او دفاع کنند یا این نوع گریه ها چیزی بقال او میبخشد پس از آن که او در گرو در محله اموات در قبرستان در اونجا گرو واقع شد و فی زیر المسجر دخیلا در تنگنای او تنها مود، قد خطک فلم اما قوام و جلدتر حشرات زمین پوستش را پاره پاره کردند و اصل که نواقی و جدتر و عبست و عواصف و آثاره کلاسمندگان کارهای او کارهای جدی او را از بین بردن، بالهای تند آثار او را ساختمانهای او را از بین بردن و من از حسانه هم معالمه نشانه هایی که در دنیا از خودش باقی گذاشته بود حوادث روزگار همه را نقص کرد و اینجا و خاتل اجسادو شخصتن بعد بغضتها بدنها پس از اون تراوت پوسیده و خاک شده می شود و لقدامو نخرت استخونه های این پوسیده می شود بعد قوتها پس از اون که یه روز نیرومند بود و لارواحو مرتهنتون به طبل اعضاها، این مقارنه شده میان اجساد و ارواح، بدنها پوسید یعنی در قبر پوسید، استخوان‌ها پوسید، ولی روح‌ها در گروه سنگینی کارها و اعمال خودشان ممکن است به غیب انباها، در حالی که یقین کرده به خبرهای غیبی که بهش میدادن در دنیا و اون وقت باور نمی‌کرد، حالا یقین پیدا کرده که اون چه گفتن دیدیم راست. لا تستداد من صالح عملها و لا تستعتب من سیء زللها، دیگه در اون وقت بهش نمیگن آقای خودی عمل صالح بیشتر کن چون دیگه اونجا جای عمل نیست، و لا تستعتب من سیء زللها، کارهای بدی هم ذکرده دیگه اینجا فایده نداره که دیگه که ببخشید توبه میکنم و استغفار فایده نداره. در اصل این دو جمله رو که می فرماید شارت الاجساد و شهبه بعد بازبته ها بدنها بستخونه ها پوسیده ولی روح ها در گروه اعمال هستند، در حالی که در اونجا یقین کردن به چیزهایی که در دنیا یقین نمی کردن. خب این درست می رسوند که در فکر امیر المؤمنین در نظر امیر المؤمنین مسئله روح یه مسئله است، مسئله جسد مسئله دیگری. آدم وقتی که مرد بدنش میپوسد و روحش در دنیای دیگری باقی، او وقتی دارد این وقتی باز در خطبه صفحه اونجا هم راجع به همین میت است و در حال احتضار میفرماید که یرفت تو فرقه به نظر که وجوده در حال انتظار چشمات این طرف و اون طرف در میگردونه به چهره بازماندگانش نگاه میکنن، گوشش نمیشنون. در نظر بلاغه اینجوری از این جمله های اینجا شاید جایدی هم استفاده بشود که در میت در حال احتضار گوشش جوتر چشمش از کار میفتد. حالا من نمیدونم این فلسفه ای دارد اینجوری. یا عرقات از سنت هم ولا یم معرض اکلام هم، میبینه زبان هاشون حرکت میکنن اما صداشون نمیشنون. سنت داد الموت ازدیار کنده، باید مرد چنگه های خودش بیشتر که رو میبرن. فقط از بسره دید در عدش میگیرن، کما آقا در سمعه همچنون که شنوانی در عدش گرفته بود. و هر جفت روح من جفته و روح از جفت او بیرون میرند، فسارتی فتن بین اهله، بعد از این یک مرتبه تبدیل میشود به یک مردار. همین انسان موجود زنده تبدیل میشود به یک مردار در میان خانواده. خوب، از این تغییر بعد از تعطیل حواس و حرکت روح من جسده استنباط میشود که از نظر امیرالمومنین مردن مساوی ماهیت مرد، ماهیت حقیقی مرد، خروج روح از بدن. خطبه دیگری هست مختصر راجع به ملک الموت حضرت توصیف می کنند و ابهام ها این معنا، یعنی عقلی که بشر از توصیف ملک الموت دارد ذکر می کنند که ما ملک الموت نمی تونیم توصیف بکنیم تا چه برسد خدای ملک الموت را. می فرماید که آیا هیچ وقت تو وقتی که ملک الموت داخل خانه کسی می شود برای قبض روح هرگز وجودش احساس کردید؟ حضرت به چشم دیدید که ملک الموت آمد؟ آیا هر شخص که بیهی اداره کل منزلن آیا احساس می کنه او روند داخل منزلی بشود؟ اما هر سران تغفت با اداره تغفت با آیا می بینی در وقتی که قبض روح می کند دور می بینی؟ هرگز نمی بینی. بالاتر ملک الموت نه تنها میاد توی منزل قبض روح میکنن، جنین رو در رحم قبض روح میکنن. میگه راستی تصور که درباره ملک الموت چیست؟ آیا واقعا ملک الموت یه جسمیست که میاد داخل خانه ها میشود و آیا جسمیست که میرود توی رحم مادر داخل رحم میشود و در اونجا روح را قبض میکند؟ از یه عضوی از یکی از اعضا و جوارح داخل میشود؟ از برکه به یه تغفل جنین که بطن امه این جنین را گاهی میمیرد در شکم مادر او را قبض روح میکنه. چگونه از این؟ ایل جعبه این من برد جواره ها اون یه جسمیست که از در میاد جواره این زن مخصوص مثل اینکه اشاطر اعضاد آیا از در میاد اعضا و جواره میاد وارد میشه ملکن برد کامی را قبض روح میکنه؟ اما روح اجابت بوده ابن ربه ها یا نه او نمی رود به اذن پروردگار، او میخواهد و روح اجابت میکند خواسته او را. لزومی نداره او برود تا او را بگیرد، او میخواهد و روح به اجازه پروردگار اجابت میکند خواسته او. اما رساکن معروفی اشیا آیا نه اساسا ملک الموت در بیرون جای دیگر نیست بخواد بیاد اونجا همراه از اون در همیشه هست؟ یعنی این فرصت یک پرسید در دوان ملک الموت که همراه همه تر همیشه هست. بعد از همه که یه طلا من یعنی به هم صفت مخلوقه بشر که قدرت ندارد که یک مخلوق خدا را توصیف کنند چگونه میتواند ادعا کند خدا را اونچنان که هر توصیف کنند؟ در این جمله همه روح و اجابت رو به علم ربها، یعنی که نه اون میخواهد و روح اجابت میکنه. آیا این تحقیق باز نمی رساند به این که امیر المومنین در باب مردن و روح همین جوری فکر می کردن و همین جوری می اندیشیدن؟ این سه قسمتی که خودم از نهج البلاغه صراحت بیشتری داشت، سه قسمت دیگه هم می خواهند که اونها به این صراحت می
خطبه یه هست که در اون خطبه تابوت را، شلقت تابوت را، البته همه طیور را ایشون بیشتر تابوت را در اونجا توصیف کرده است، یعنی عجایب شلقت تابوت را حضرت بیان کرده است به عنوان دلیلی بر وجود خداوند. در آخرش می‌فرماید سبحان من عدمج قوائم الذرت و الهمجه الى ما فوق و ما من خلق الحیطان و الاقیله. منزه از اون که قوائم و قاها در درون مورچه های ریز و در درون مگه های ریز قرار داد تا اون بزرگترها شد که ماهی های بزرگ است و فیل های بزرگ. و بعا علا نفسی الا یلتر به شبه هم نما اولد فی هر روح الا و جعل الحمام مورده. و بر خود قرار داده است که در این جسمی که حرکت می کند از اجسامی که روح را در اونها قرار داده است مگر این که مرگ را هم موعد اونها قرار داده، یعنی سنت الهی که در هر جا روح را قرار داده است مرگ را هم قرار داده. این جان باز ما بینیم تغییر روح آمده است، ولی این مقدار تغییر اولیتی هر روح، یعنی روح را وارد کرد و داخل کرد. دلالت این جان این مقدار است که می فرماید روح را داخل کرد. ولی ممکنه اینجا کسی بیاد مناقشه کند که اینجا که از بیرون رفتن روح به استقلال روح سخنی نیست، فقط از وارد کردن روح است. شاید در اینجا مقصود از روح همون حیات باشد که با رفتنه، مثلا ما بگیم حیات مقصود این است که با مردن شخص هم به کلی فانی میشود و از بین میرود. خصوصا این که همه حیوانات از کوچکترین ذرات گرفته اونها را هم داخل کردن. ولی البته این نه اینکه بخوام بگم یک اشکال واردی هست، ممکن در این دلالت کسی مناقشه بکند، ولی این مناقشه مناقشه صحیحی نیست. برای این که همه حیوانات دارای روح هستند، از کوچکترین ذرات گرفته تا بزرگترین شد و راجع به خروج روح اینجا شاهد است، نه اینکه یه چیزی بر خلاف دیده میشود. در خطبه 181 که دعوت میکند به ریاضت شرعی، یعنی به نماز، به روزه، به شب زنده‌داری ها و به انفاق کردن از اموال، به فرمان اشهر و عیونکم، دیدار قرار بدهید چشمهای خودتون را، و عبد رو بطونکم و شکمهای خودتون را، عبد رو را تحریف که بخون بکنم به اصطلاح ما معلوم یه چنگ قرار بدهید اصلی را، وقتی که به اصطلاح شوگون میدن برای اصل درانی در ابتدا که سر آقا همیشه در سرسوهی میخورد و کار میخورد و جو میخورد و آب میخورد شکمش بزرگ میشه. مدتی وقت شوگون میدن در اثر آب شدن پیهای شکم هست و در اثر هر جهت و کمتر به آب و جو و علاقه اینها میدن شکمش کمتر گرم میشه، گرم میشه. البته قدر قدر کافی که ایجاد نیرو به اصطلاح بکنن میدن، ولی اونقدر نمیدن که این حیوان سنگین بشه و پی و اینها که این درست پیدا بشه. اون حالتی که پیدا میکنه حیوان که شکمش گرم میشود و به اصطلاح اونجا میگن چنگ شد، یعنی حالت یه چنگ را بی ابزار میسیدی، حالت یه چنگ را پیدا کرد، عرض کنم که این را میگن که حالت زمره بباید سبا خالصه کم بکنیم به جوری که شکمهاتون گرم بشود و عرب رو بطونکم و تعمل و اقرامکم از این کارهای تو، از این پاهای خودتون به پاهاتون به کار بکشید، یعنی این قدمها را در راه های رضای خدا قردارید و از او هموارکم مارهای خودتون در راه خدا انتاب کنید و خودو من اصحابکم و جودو به ها علا انفسکم. یه دوگانه اینجا کلمه روح نیست، کلمه نفسه. از تنها بگیرید و در روح ها ببخشید، از تن بگیرید و در روح ها و نفس ها بیفزایید. اینجا هم یه نوع دوگانگی میان روح و نفس، از این بگیرید و اون بیفزایید. برا تخلو بماهن ها به جسم از روح گفت نکنید، یعنی حساب جسم را نرسته باشید، بیشتر حساب روح داشته باشید، از این بگیرید و برمیدید. شدیه جمعه این که اون که از دونان اکثر از یه را به صورت ملامت داره میگه، اون که از دونان به منت خواستی در تن افزودی و از جرم کاست. در خطبه 213 که عنوان دعا دارد، یعنی همه دنبان تا قسمتی از عنوان دعا هست، در اواخرش میتواند اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائلی و اول وزیعت ترجعها ترتجعها من وزائع نعمی شعنی. حضرت فتوانا خدایا نعمنهای بزرگواری که به من داده ای و عنایت کردی اینها را از من قبل از مردن نگیری. این را به این تعبیر میگه خدایا اول شیء کریمی که از من میخواید میگیری ببری پیش خودت و همون نفس من باشد. خدایا نفس من را قرار بده اولین شیء بزرگواری که او را از من میگیری، یعنی نعمت که از من سلب. خب این هم یک تعبیر است. حالا همه اینها به نظر من دلالت دارد و خصوصا اون سه قسمت اول که صراحت دارد. ما دیگه وارد اخبار و احادیث در این زمینه نمیشیم، چون صحبت یکی و دوتا نیست، یکی و دوتا و پنج و ده و هفتا هم هستا نیست. و همین قبل عرض می کنیم که از نظر ما نمی شود کسی تردید بکنم و بگوید مسئله روح به این شکل بعدها که تمکن اسلامی به اصطلاح نور گرفت و افکار ملتهای دیگر در میان مسلمین رواج پیدا کرد و مخصوصا در مسئله روح میگن افکار یونانی ها، پس اصلا که فلسفه یونان در اواخر قرن دوم و بالخصوص در قرن سوم در میان مسلمین پیدا شد، فکر روح به این معنا که در انسان یه روحی هم هست که بعد از مردن از کنن که از بدن خارج می شود و باقی می ماند پیدا شده، نمی که تعبیر کرد. مثلا ببینید نماز میت یه چیزیست که دیگه قرن دوم و سوم اختراع نشده، از صدر اسلام شیعه و سنی میخوندن با واجبات با مستحب باشد. روزی صدها بار هزارها بار این رو میخوندن. ما اصلا در نماز میت در اون آخرین فصلش، آخرین تکبیرش، یعنی آخرین تکبیرش که تمام میشود قبل از آخرین تکبیرش، آخرین دعا که در باره خود میت دعا میکنیم به این جمله شروع میشود اللهم ان هذا المحجى قداما وعبدك وابن عبدك نزل بك فانت خير منزول به الى اخر. بعد اینجا اللهم انك قبضت روحه اليك فقد احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابك اللهم ان كان نفس من فزت في احسانك فان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتك. ويشمش خدایا تو روح این را به سوی خودت غرق کرده و اکنون این نیازمند به رحمت تو و انتقنی بیان عن عذابه و تو از عذاب این نیاز دعا داری میکنی. اولا جمله اول شد خدایا تو روح این را غرق کرده. ما از صدر اسلام تا این روز هر مورده ای که داشتیم این جمله را هر کنم حالا هر میگم که میتونم جز دعاهای مستحب در خیلی انبار که اون دو واجبات قناعتی شدن، ولی جز دعاهای مستحبی که همیشه خونده میشدن بگیم خدایا تو روح این را قبل کن. دیگه بگذاریم مسائلی از قدیل سوال میگنم حالا نقابل هر قسم هر یکی از اونها رو دید تنهایی کسی بخواد ممکنه مورد مناقشه قرار بدهد، ولی در مجموعش نه. دیگه من میشتیم راجع به اخبار و احادیث و اینها بحث می کنم. نظر بناها را لازم می دونستم که براتون قسمت هاش را عرض کرده باشم. عرض می کنم که حالا بریم دنبال بحثی که در هفته آینده کرد. جناب آقای مهندس بازرگان جلسه پشمه آقای مهندسان پشمی داشتن چقدر بهتر بود. در جلسه پیش من عرض کردم که ایشان بایدون که در همه کتاب هاشون یا در همه کتابی که ارتباط داره در چندین کتابشون که من خوندم یا در کتابشون که من نخوندم مثل را که شده مثل مسئله وقت و بعضی کتاب های دیگر هم آرده باشی آدم نیست انکار میکنن مسئله روح را و مدعی هستن که این یک فکر یونانی است که در وارد عالم اسلام شده است، اینکه انسان دارای روح مجدد است و در متن اسلام چنین چیزی وجود نداشت. ولی خود ایشان در کتاب ذره بی انتها که در نظر من هم بهترین کتاب آقای مهندس بازرگان است و هم یکی از بهترین کتابهای نفیسی است که در عصر ما نوشته شده است، بسیار بسیار کتاب نفیس و خیلی خیلی عالی است و من در سابق این را خونده بودم. باز این هفته یک درباشت چل پنجه خفهی را با مجددم خوندم که قصد داشتم همه از یه دور دیگه بخونم واسه که سالات بچم مریضی بچم در این هفته که خیلی کار آموندم از جمعه این توفیقم برای من پیدا نشد. در اونجا خوشبختانه ایشان از یک راه که البته خودشون رفتن، نمیخوام بگم این راه را از کسی تقلید کردم، واقعا نشون میده که خودشون رفتن، بایی که در اینجا ایشان باز مدعی هستن که من نمیخوام روح مجرد اصلاح کنم و من اون حرفا را اصلا میخوام نفی کنم، ولی صد درصد اثبات کردن و این نشون میدهد که تصور ایشان در باب روح مجرد که انکار میکنن یه تصوری مثل نوع تصوری که بعضی ها درباره خدا دارن به او را نفی میکنن که اون چه که اونا پیدا کردن درباره خدا و نفی میکنن درست هم هست، ولی خدای واقعی را نفی میکنن. عرض کنم که ایشان من یک خلاصه فقط عرض میکنم در این کتاب میگویند این که مثل این که اصل فرضیتون در این اساس هست که جهان را و پدیده های جهان را و مخصوصا تحولات جهان را تنها با ماده انرژی نمیشود توجیه کرد، حتما یک عنصر سومی هم ضرورت دارد برای توجیه جهان. و حتما عنصر سومی هم از خود جمادات شروع کردن و نباتات و حیوان و انسان و مخصوصا تکامل در جنداران و خصوصیات انسان و در همه اینها اساس پنجیه در این است که جهان را با تنها ماده انرژی نمی‌شود توجیه کرد. بعد می‌گویند که در قرآن از یک اصلی از یک مبلغی بحث شده است که قرآن او را به تعبیرهای گوناگون در جاهای گوناگون گفته و بیان کرده است، گاهی او را با کلمه روح بیان کرده و گاهی با کلمه امر بیان کرده، گاهی با کلمه کلمه بیان کرده و گاهی با کلمه اراده بیان کرده و حتما چنین چیزی هم باید باشد به این که قرآن گفته بالاترین حرفها در این زمینه. از جمادات که شروع می کنم، البته من چون باید یک دور مرور کردم و باید برای شما تقریب کنم باید یه دور دیگر میخوندم که خوب یادم میمون. در باب جمادات ایشان معتقدن که این نظامی هم که در عالم جمادات هست و و در واقع نظام غایی که در عالم جمادات هست، این یک چیز دیگری باید در اینجا دخالت داشته باشد در معنی این عالم شبه هست. این همان است که قرآن بهش تعبیر می کند و او حافی کل سماعین امرها، خدا در هر سماعی در هر آسمان، البته معلوم قرآن در همه اشیاء مخواد دیگه، امرش رو بهش وحی کرده، کار که بهش وحی کرده یا امرش رو بهش ابلاغ کرده، معلومش یه چیزی، یه ارتباط اتصالی به این جهان با عالم ربوبی هست و در عالم ربوبی به همه اشیاء یک چیزی که ما واقعیت شما میتونیم تعریف بکنیم داده شده است که به موجب اون کار خودش منظم انجام